بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اسرار الآیات صفحه 107 سطر اول. قاعدتون فی کیفیت البدء و الاعاده و الاشاره الى سلسله الهبوط و صعود. این قاعده دوم از این مشهد ثانیه. در این قاعده همونطور که از عنوانش پیداست، بحث در کیفیت بدء و اعاده داریم، یعنی موجودات از یه جا شروع می کنند، تنزل می کنند و از مسیری عبور می کنند، میان به این نقطه می رسند که نقطه پایان تنزلشونه، بعد از اون نقطه پایان دو مرتبه صعود می کنند، یعنی وجودشون اعاده می شه، میرن تا به اوج برسند. در این بعد یعنی نزول و اعاده یعنی صعود، یک دائره در پیششون هست که باید این دائره طی بشه. طی قوس نزول این دائره به طور اجبار و به ضرورت انجام میگیره، احتیاج به فعالیت این موجودات نداره، لذا اینا تا اون نقطه پایان میان، پایان نزول. بعد که میخوان صعود کنند، بخشی از این صعودشون باز به طور طبیعی و به ضرورت انجام میشه، بخش دیگرش احتیاج داره به اراده و انتخاب. در این بخش انتخابی همگی تا اون آخر موفق نمیشند. بعضیا اصلا این مسیر رو انتخاب نمی کنند، بعضی انتخاب می کنند در وسط توقف می کنند، بعضی ها به ندرت می تونند این قوس صعود رو به پایان ببرند. اینها از همون جا که آغاز کردند به همون جا باز می کردند. مثلا انسان رو فرض میکنیم، از نقطه عقل یا به تعبیری دیگر عالم ارواح شروع میکنه و میاد تا به عالم اشباح میرسه. عالم اشباح عالم اجسامه، همین عالمی است که ما توش هستیم. ما از عالم عقل شروع میکنیم به تنزل و منتهی میشیم به عالم اشباح، و تو عالم اشباح هم میرسیم به مرز هیولا، یعنی میشیم یه موجود بالقوه و موجودی که آماده برای صعود و ترقیه. در این بین از عالم ملکوت هم رد میشیم، چون بین عالم ارواح و عالم اشباح عالم ملکوت فاصله است، و چون تفره محال است ما ناچاریم که از این مسیر هم عبور کنیم. و در حین عبور کردن از این مقاطع، چه مقطع ارواح، چه مقطع ملکوت اعلی، چه مقطع ملکوت اسفل، و حتی چه عالم اشواح، فلکیاتش، عنصریاتش، همه اینا رو ما عبور میکنیم. در این عبور از این مقاطع خصوصیات این مقاطع رو میگیریم، هم عاقل میشیم، هم ملکوت اعلا رو که نفس پیدا میکنیم، هم ملکوت اسفل رو که خیاله میابیم، هم میرسیم به اشباح، خصوصیات فلکی عنصری همه در ما جمع میشه. چون ما از این مسیرها عبور کردیم و خصوصیات این مسیرها بر ما وارد شدند و ما میشیم مجمع تمام این خصوصیت ها. اما وقتی که وارد اون نقطه پایانی یعنی هیولا میشیم، تمام این خصوصیت ها به مقتضای ورود ما در هیولا همه میشن بالقوه. حالا ما باید این بالقوه ها رو بالفعل کنیم، چون ما وارد منطقه هیولا شدیم و در منطقه هیولا همه چیز بالقوه است. فقط بالقوه بودن بالفعله و الا بقیه چیز همه بالقوه است. پس ما در اون نقطه میشیم بالقوه. حالا باید خارج بشیم از قوه به سمت فعلیت و یواش یواش خودمون رو در آنچه دارایی بالقوه‌مون هست بالفعل کنیم و بشیم دارای بالفعل.
ببخشید، ما توی این سیر نزولی یعنی دارایی‌هایی داریم که بالفعلن و بعد بالقوه میشن، یا یعنی که از اساس هم موقع که ما از مراتب بالا داریم میایم، اما ابتدا دارایی که داریم میگیم بالقوه.
دارایی‌هایی که ما میگیریم، ما چون داریم تنزل میکنیم، به این صورت تنزل میکنیم. این سوال خوبی بود، من با توضیح میدادم. وقتی ما تنزل میکنیم میام تو عالم عقل، عقل میشیم، بالفعل عقل میشیم، نه بالقوه. بعد تنزل میکنیم، وقتی تنزل کردیم عقل بودن ما تو همون بخش عقلی باقی میمونه. اینطور نیست که اون عقل بیاد پایین. ما تو منطقه عقلی عقلی میشیم و عقلی میمونیم. بنابراین همه چیز رو بالفعل داریم. بعد ما رو تنزل میدن. اون تنزل ما قوه عقلی رو همراه خودش میاره. فعلیت عقلی تو همون وجود عقلی ما حاصل میشه و باقی میمونه. و وقتی تنزل میکنیم در این تنزلمون قوه عقل رو با خودمون میاریم. دوباره میام تو عالم ملکوت. تو عالم ملکوت میشیم ملکوتی. وقتی ملکوتی شدیم تمام خصوصیات ملکوت رو بالفعل واجد میشیم. وقتی میخوام تنزل کنیم وجود ملکوتیمون باطل نمیشه. وجود ملکوتیمون همونجا میمونه و همه الان هم هست. بعد ما رو دوباره تنزل میدن. وقتی تنزل دادن خصوصیات ملکوتی رو که بالفعل داشتیم در این تنزل ما بالقوه قرار میدن. خب ما باز دوباره میشیم یک موجود ملکوتی بالقوه. دوباره ما رو تنزل میدن به عالم سماوات و عالم عناصر و اینا. هر کجا که میرسیم بالفعل موجودیم و بعد در مرتبه تنزلمون اون تنزل ما اون خصوصیات قبلی رو بالقوه میاره. تا میرسیم به عالم هیولا، وقتی رسیم به عالم هیولا همه چیز رو داریم ولی همه بالقوه است. در حالی که بالفعلا رو جا گذاشتیم، از بین نبردیم. بالفعلای ما هنوز سر جای خودشون هستند، هنوز هم هستند. ولی این تنزل ما که هی بالقوه شد، بالقوه شد، بالقوه شد، حالا شده مجمع قوه ها. حالا که مجمع قوه هاست بهش دستور میدن که برو بالا. بله، سوال خوبی بود، من بعد اینو مطرح میکردم ازش غافل بودم. خوب شد شما پرسیدید. بعد که ما میرسیم به مرتبه هیولا و میشیم مجمع قوه ها، حالا باید را بیفتیم. را میفتیم، اما قوه ها رو میتونیم بالفعل کنیم، ولی نه اینکه همه رو یه جا بالفعل کنیم. ما دیگه افتادیم تو عالم تدریج. در عالم تدریج نمیتونیم دفعتن همه رو بالفعل کنیم، باید تدریجا بالفعل کنیم. و این تدریجا به اختیار ما نیست. یعنی اینطور نیست که من اول برم عقل بشم بعدم بیام ملکوتی بشم. من اول باید ملکوتی بشم بعدن عقلی بشم، چون مسیر مسیریست که به ترتیب قرار گرفته. من نمیتونم آخرش رو اول طی کنم اولش رو بعدن طی کنم. من باید اولش رو اول طی کنم آخرش رو آخر طی کنم. بنابراین همین مسیری که در جلوی من باز شده، همین مسیر رو من ناچارم جلو برم. و در این مسیر هم باید توفیق یار من بشه. یعنی یه موجودی منو از قوه به فعلیت خارج کنه. من تلاش میکنم برای خروج، اما خودم نمیتونم خودم رو خارج کنم از قوه به فعلیت. مخرج من القوت الالفعل میخوام. این مخرج حالا هر چی هست، گفته شده در مسائل علمی ما معلم داریم، بعد معلم حسی داریم، معلم عقلی داریم. در وقتی که در عالم حسی معلم حسی داره فعالیت میکنه و ما رو از قوه به فعلیت خارج میکنه، در وقتی وارد عالم عقل میشیم معلم عقلی که حضرت جبرئیل فعالیت میکنه و ما رو از قوه به فعلیت خارج میکنه، و در چیزهای دیگه که میخوام از قوه به فعلیت خارج بشیم که مربوط به باب علم نیستن، اسرائیل اقدام میکنه. علی حال ما مخرج من القوه الالفعل لازم داریم، خودمون ذاتا نمیتونیم از قوه به فعلیت خارج بشیم. خب اینا همه دست به کار میشن. ملاحظه میکنید که جهان داره فعالیت میکنه تا یک انسان به یه نتیجه برسه، و چقدر حیفه که انسان این فعالیت ها رو ندیده بگیره و بره سراغ معطل شدن و مهمل گذروندن و به فکر تکامل خودش نباشه، در حالی که تمام عالم دارن جریان پیدا میکنن تا ما رو به تکامل برسونن و ما هم بیخیال زندگی حیوانی خودمون رو ادامه میدیم و در مقام خودمون ثابت میمونیم، یا اینکه به تنزلاتی که در دنیا اتفاق میفته دل خوش میکنیم. البته هیچ وقت ما نمیتونیم حرکت نزولی کنیم. این که میگم تنزلات به خاطر اینکه از مرتبه عقلی داریم پایین میام، ولی تو مرتبه حیوانی داریم تکامل پیدا میکنیم. یعنی همیشه حرکت ما به سمت کماله، حالا یا به کمال انسانی یا به کمال حیوانی. حرکت سه جوره، یکی حرکت طبیعی داریم، یکی حرکت اختیاری داریم، یکی حرکت قصدی داریم. حرکت طبیعی همیشه به سمت کماله، هیچ وقت به سمت نقص نیست. یعنی هیچ وقت ما از فعل به قوه نمی آییم، بلکه از قوه به فعل می ریم در حرکت ها طبیعی که دست خودمون نیست. در حرکت اختیاری باز از قوه به فعلیت میریم، منتها فعلیتی که خودمون تشخیص میدیم. یه وقت تشخیص میدم حیوانیت برای من خوبه، به سمت حیوانیت میرم، با اینکه این در واقع نقص منه، ولی من او را کمال میابم و به سمت کمال تخیلی خودم میرم. و یه وقت نمیگم به سمت عقل برم، کمال واقعی رو انتخاب میکنم. علایان همیشه حرکت من در حرکت اختیاری به سمت کماله، منتها کمالی که در جلوی من کمال دیده میشه، حالا یا کمال عقلی یا کمال خیالی و وهمی. تنها در حرکت قصری است که چون در اختیار من نیست بلکه تحمیلی است، گاهی به سمت نقص میرم. این سیب رو ملاحظه میکنید میره به سمت گندیدن. این در واقع حرکت به سمت پایینه، ولی دست خودش نیست. این حرکت سیب نیست در واقع، این حرکت کرمه. اون کرمی که تو سیبه اون داره حرکت میکنه، اون داره به سمت کمال خودش میره، یکی دیگر هم داره ناقص میکنه. این حرکت در واقع حرکت سیب نیست. اگر حرکت سیب بود اینم به سمت کمال بود. پس مطلقا باید گفت حرکت به سمت کماله، چه حرکت طبیعی چه حرکت ارادی، ولی حرکت قصری اگر به سمت کمال نیست، به خاطر اینکه حرکت اون متحرک نیست، یه متحرک دیگری داره حرکت کمالی خودش انجام میده. این حرکت هم حرکت تعمیلی که حرکت نیست، حرکت سیب نیست. خب این به سمت نقصه. بنابراین میتونیم اینطوری بگیم حرکت قصری دو قسمه، یا به سمت کماله یا به سمت نقصه. ولی در به یه لحاظ دیگه حرکت قصری رو مثلا حرکت نمیتونیم، وقتی حرکت ندونستیم خارجش میکنیم، بعد میگیم دو قسم حرکت داریم، یا طبیعی یا اختیاری، هر دوم به سمت کمالن. این که میبینید علما به طور مطلق گفتن حرکت باید به سمت کمال باشه، اینی که حرکت قصری حرکت حساب نکرده. ولی اگر حرکت قصری حرکت حساب میکردن تفصیل میدادن، میگفتن حرکت طبیعی به سمت کماله، حرکت ارادی به سمت کمال انتخابیه، اما حرکت قصری حرکت به سمت کمال نیست، گاهی به سمت کمال گاهی نیست. بستگی داره به این که قاصر چه خواسته باشه. اگر قاصر بخواد منو به سمت کمال ببره، حرکت من میشه حرکت کمالی. اگر خواست منو به سمت نقص ببره، حرکت میشه حرکت نقصی. ولی به دقت اگر نگاه کنیم این حرکت من نیست. پس علما هر دو جورش درست گفتن، همونایی که گفتن مطلق حرکت به سمت کمال درست گفتن چه حرکت قصیر رو استثناء کردن یا از حرکت ندیدن، همونایی که تفصیل دادن گفتن حرکت طبیعی و ارادی به سمت کمال، حرکت قصیر هم بستگی داره به خواست قاصر. این هر دو هر توشون درست بوده. بله
ببخشید، حرکت ارادی همواره به سمت کمال هست،
کمال انتخابی، کمال
انسان به حال واسطه انتخاب ارادهش ممکنه که به سمت حقیقت از فلسفلین بره.
بله این توجه داشته باشید، عقلش بهش میگه تو داری ناقص میکنی، ولی حیوانیت بهش میگه برو. این پس به سمت اونی که انتخاب شده داره میره، به سمت کمال حیوانیت هم میره، اما وجدانش عقلش هی بهش میگه داری تنزل میکنی، حواست جمع کن. اینو لحاظ نکنید که عقل داره چی میگه. عقل مسلم داره پرهیزش میده از این حرکت، ولی اون متحرک که انتخاب کرده حرکت حیوانی رو داره به سمت کمال میره. پس حرکت ارادی همیشه به سمت کماله، منتها کمال انتخابی، کمال انتخابی، اما گاهی کمالی به سمت کمال داره میره، در این حال مزاحم هم داره، مزاحمشون دستور عقلشه. گاهی هم نه، انقدر عقل خاموش کرده که دیگه مزاحم هم نداره، با خیال راحت داره به سمت کمال میره، به سمت کمال حیوانی میره. اینجوری
درست فهمیدم که اراده یا ناشی از عقلانیت یا ناشی از حیوانیت، در هر دو صورت این اراده ما داره به سمت کمال پیش میره، ولی یا کمال کمال انسانیت یا کمال کمال حیوانی.
بله اگه
کمال حیوانی برای انسان خودش نقد شمرده میشه.
بله کمال حیوانی، اگر من انسانیت خودم رو خاموش کنم کمال بی مزاحمه، اما اگر انسانیتم خاموش نشه کمال مزاحم، یعنی همیشه انسانیت به من میگه تو داری ناقص میشی. تا وقتی تا یه مدتی در حرکت‌های ابتدایی من به سمت حیوانیت اون مزاحمت هست، ولی یواش یواش که نور عقل مکسوف میشه به تو هوا، یعنی با اطاعت هوا هوس کسوف پیدا میکنه این نور، دیگه یواش یواش عقلم ساکت میشه، وقت من بی مزاحم به سمت قوه حیوانیت تکامل پیدا میکنم، یعنی حیوان کامل میشم، نه انسان. در انسانیت سقوط کردم و در انسانیت حرکت نکردم، اگر در انسانیت حرکت میکردم عروج میکردم، اما در انسانیت چون حرکت نکردم سقوط کردم، حرکتم تو حیوانیت بود در اونجا سقوط کردم. پس همیشه حرکت به سمت کمالی. این نکته بود که من عرض کردم، عمدنم گفتم، چون میدونم در بسیاری از اذهان این مطلب هست، وقتی میشنون که حرکت مطلقا به سمت کمال اشکال میکنه، که ما خیلی کم حرکت ها میدونیم به سمت نقصه. مثال به همین حرکت های حیوانی میزنن، گاهی مثال به اون سیب میزنن. همه اینا رو من الان جواب دادم، روشن شد که حرف علما درسته، حرکت همیشه به سمت کماله. و اونجام که حرکت قصی سرچنم، حرکت تحمیلیست، حرکت من نیست، حرکت یه موجود دیگه است. این همه رو حل کردم الحمدلله، دیگه انشالله دیگه باقی اون شبهه باقی نمونه تو ذهنم. حرف علما درست مطابق دقیق فهمیده بشه. خب حالا نتیجه که گرفتیم این بود که ما همه باید حرکت سعودی داشته باشیم، هممون هم حرکت سعودی به نوی شروع میکنیم، منتها بعضی همون به سمت حیوانیت سعود میکنیم که راه انحرافیه، بعضی هم به سمت انسانیت سعود میکنیم که راه مستقیمه، و به ما میگن راه مستقیم برو، پرهیز میدن از راه انحرافی. ولی خب ما به سو انتخاب خودمون گاهی به اون سمت انحرافی میشیم. خب حالا توجه کردید که قوس نزول به ضرورت انجام میگیره، در اختیار ما نیست. قوس صعود بخشیش در اختیار ماست. مثلا در قوس صعود ما صورت معدنیمون رو بالفعل میکنیم، این در اختیار ما نیست. نفس نباتیمون رو بالفعل میکنیم، اینم در اختیار ما نیست. شاید در بخشی از بدیهیات نفس حیوانیمون هم بالفعل بشه، اینم در اختیار ما نیست. تو نظریات حیوانی ممکنه ما حرکت بالفعل داشته باشیم، حرکت به سمت کمال داشته باشیم و این اختیاری باشه. تو تو انسانیت که مسلم اختیاریه. یه جاهایی تو این قوس صعود ما با اختیار جلو میریم، ولی یه جاهایی که ابتدای قوس صعوده اونجا هم به ضرورت جلو میریم، چه اینا رو توضیح دادم. خب در مسیر اختیاری انتخاب ها فرق میکنه، اختیار ها فرق میکنه، همت ها و اراده ها متفاوته. بعضی ها با اون درجات عالی میرسن، بعضی ها در همون وسط ها میمونن. حالا میمونن یا جاده انحرافی رو انتخاب میکنن یا همونجا سر جاشون وای میستن. علی حال این چنین نیست که همه به اوج اون قوس صعود برسن، گروهی میرسن و بسیاری هم شاید نرسند. این جریان تموم میشه. آیا بعد از این که ما مردیم باز به ما اجازه حرکت در قوس صعود داده میشه یا نه؟ این مسئله بسیار مهمیه. خیلی از ماها قوس صعودمون رو تو دنیا تموم نمی کنیم. آیا بعد از مرگ میتونیم تموم کنیم یا نه؟ اونایی که جاده انحرافی رفتن، اونا که ازشون توقعی نیست، اونا بدون شک دیگه تو جاده مستقیم بر نمی گردن که بخوان قوس صعودشون رو تموم کنن. اونا سقوط کردن رفتن. هر سری اینایی که تو جاده مستقیم بودن، حالا یا به خاطر کمی همت یا به خاطر وجود مزاحمت‌های دنیایی یا به خاطر بعضی جهات دیگه که حالا همه گاهی کم و زیاد مبتلا هستیم، بالاخره نتونستن این جاده مستقیم رو کنن، ولی از جاده مستقیم بیرون نرفتن. اینا آیا میتونن قوس صعودشون رو در قیامت تموم کنن یا نه؟ مشا میگن نه، چون دیگه بعد از دنیا خروج من قوت الالفل نیست. فقط تو دنیا خروج من قوت الالفله. مشا برزخ هم قبول ندارند، لذا به مزی که مرگ آرز میشه و نفس از بدن جدا میشه، دیگه خروج من قوت الالفل پیش مشا تمومه، دیگه تکامل تمام شده است. بنابراین این انسان ها دیگه نمیتونن جلو برن. پیش حکمت متعالیه که قائل به برزخه هنوز راه بازه. تو برزخ هم میتونن سیر کمالی داشته باشن، حالا یا به خاطر باقیات صالحاتی که تو دنیا گذاشتن، یا به خاطر خیراتی که ورثه ارسال میکنن، یا به خاطر خودشون که بهشون گفته میشه اقرا ورقه، قرآن بخون ترقی کن. خودشون هم اونجا قرآن میخونن ترقی میکن. پس تو عالم برزخ هم بنابر نظر حکمت متعالیه که برزخ رو قبول داره، باز سیر سعودی ما ادامه داره. مهم آخرته. خب پس مشا خیلی زود راه تکامل بست، حکمت متعالیه دیرتر میبنده. ولی از حکمت متعالیه سوال میشه آیا در آخرت هم راه بازه یا نه؟ مشا گرفتاری زیاده، چون خیلی از انسانهایی که به درجه کمال نرسیدن نمیدونه چی کارشون کنه. میگه اینا هنوز مجرد نشدن، میخوان وارد عالم مجرد بشن، بهشون اجازه داده نمیشه. چی کارش میکنیم؟ باطلشون میکنیم؟ نفوس اجازه نداریم که باطلشون کنیم، نفوس مجردن، باطل نمیشن. تناسخ میندازیمشون، تناسخی که مشا معتقد نیستن. اینجا خیلی گرفتار میشن، آخر سر دست پا میزنن، مثل ابن سینای، مثل فارابی، میگن به بدنه فلک پیوند پیدا میکنن، بعضیا میگن به دود متصل میشن و به توسط این اجسام مادی تخیلاتشون رو ادامه میدن تا یواش یواش مجرد بشن. خب بعد خواجه میگه لیفیه انزارون، اینا یک اشکال نداره، چندین اشکال داره این حرف. بالاخره مشا نمیتونن به سرانجام برسونن. ولی نفوس کامله رو میگن خب رفت تو عالم عقل، ولی نفوس ناقصه و متوسطه اینا چی میشن؟ حالا متوسطش هم بگیم یه خورده در موردش اغماز کنیم، البته متوسط هم اجازه نداره وارد عقل بشه، ولی اون ناقصه رو چیکار میکنی؟ تو طفل بوده از من رفته، مجنون بوده از من رفته، یا همینجور معمولی بوده خیلی نتونسته پیش بره، این ناقصه چی میشن؟ مشا برای این ناقصایش برنامه ای ندارند. صدرا تو عالم برزخ میاد، تو عالم قیامت چیزی نمیگه. عالم قیامت عالم ثباته. این عالم ثبات چطوری ترجمه کنی؟ ثبات دو جور ترجمه میشه و خیلی هم ما آگاهی نداریم. ثبات یکیش معنیش اینه که وقتی رفتن اونجا دیگه در همون حدی هستن ثابت میمونن، هیچ جلو نمیرن، هیچ ترقی نمی کنن. خب اگه این باشه راه تکامل تو آخرت بس است، اگه ثبات اینطوری معنا کنی. ولی یه جور دیگه ثبات رو معنا میکنیم که مایه امیدواری ماست. میگیم دار ثباته یعنی نه که زمان اونجا نیست، دیگه به سمت پیر شدن و تدریج و اینها نمیریم. اونجا میوه نمیمونه بگنده، اونجا ما پیر نمیشیم، اونجا هرول اینها همینجور جوونن پیر نمیشن، قلمانه همینطور. اونجا دیگه شکستگی نیست. دار ثبات یعنی این، نه دار ثبات یعنی دیگه حرکتی نیست، دیگه تکاملی نیست. ثبات رو دو جور معنا ممکنه بکنیم. یکی این که ما همونطور که رفتیم اونجا ثابت میمونیم تا آخر. خب این جلو حرکت جوهری، جلو حرکت تکاملی رو میگیره و باعث میشه که ما تکامل پیدا نکنیم. اما یه جور دیگه ثبات رو معنا بکنیم که اونجا دار گذر نیست. دار ثباته یعنی این چنین نیست که مثل دنیا باشه. دنیا به خاطر وجود زمان داره عبور میکنه و این عبور باعث میشه که اشیا تغییر کنن، بشکنن، پیر بشن، بگندن. اما اونجا این اتفاقات نمیفته. اونجا یه میبره اگه بکنید بزنید به تاخچه، هزاران سال هم که بگذاری نمیگند. دار ثبات به این معنی. خب اگر این معنا بگیریم احتمال داره شما اونجا کامل بشین. ولی تمام کمالاتمون ثبات دارن، هیچ وقت تغییر نمی کنن. ولی میتونیم کسب کمال کنیم. حالا کدوم یکی از این دوتاست باید ما اخبار رو تفحص کنیم. اگر ما آخرت رو عالم عقل بدونیم، عالم عقل عالم کمال عالم ثباته و عالم خروج من قوت الفیل نیست. و ظاهرا ما آخرت رو اگرچه ما عادی جسمانی رو قبول داریم، ولی ما عادی روحانی رو هم قبول داریم. آخرت عالم عقل هم هست. تا اینجا مشکل هست، ولی چطوری حلش کنیم؟ حلش به اینه که بالاخره ما اگرچه وارد عالم عقل شدیم و اگرچه خودمونم به درجه عقلی رسیدیم، ولی باز عقلی هستیم که وابسته به بدنی. یعنی مثل عقول عالیه، مثل جبرئیل و میکائیل و اینا نیستیم که اونا مجرد تامند، به بدن هیچ ارتباطی ندارن، اونا ثابتند، اونا تکامل ندارن. ولی ما چون همیشه بدن همراهمون هست، در دنیا بدن عنصری داریم، در برزخ بدن برزخی داریم، در آخرت اختلافه. مثل آقا علی حکیم میگه بدن عنصری کامل شده دنیا مونه داریم. صدرا میگه نه، یه بدن مثالی مناسب آخرت داریم. حالا علایان همش رو معتقدن بدن داریم، فقط مشایی که میگه بدن نداریم. خب مشام که حسابش درست شد دیگه، معلوم شد که تو این مسئله نمیتونی پیش بیاد، این وسط ها باید توقف کنه و دیگه نظر نده. ما اصلا دیگه من مشا کار نداریم. تو حکمت متعالیش نمیام، حکمت متعالی میگه بدن هست. صدرا میگه بدن مثالی هست و بدن مثال مناسب آخرت. در برزخ بدن مثال مناسب برزخ، در آخرت بدن مثال مناسب آخرت، در دنیا عنصر. علی حال ما همیشه بدن داریم. وقتی بدن داریم خروج من القوت الا الفعل داریم. آقا علی حکیم میگه نه، در مثال یعنی در برزخ بدن مثالی داریم، ولی در آخرت همون بدن عنصری کامل شده دنیایی رو داریم. میخوام عرض کنم که همه ی حکمت متعالیه، چه مثل آقلی فکر کنن، چه مثل صدرا فکر کنن، همشون معتقدن که ما در آخرت بدن داریم. خب اگه بدن داشته باشیم خروج من قوت الالفل داریم، ولی به درجه عقل برسیم. عقل ما از اون عقل نیست که دیگه تکامل پیدا نکنه. عقل ما تکامل پیدا میکنه. این از نظر عقلی، این بحث عقلیه. اما بحث نقلی، نقل به ما میگه که در آخرت شما میتونید در مورد خداوند فکر کنید، میتونید با خدا ملاقات کنید، نه ملاقات حسی بلکه ملاقات عقلی. آیا ملاقات با خدا تکامل آور نیست؟ مگه میشه آدم با کمال ملاقات کنه و کامل نشه؟ پس حتما تو آخرت ما کمال داریم. تو آخرت به ما میگن سالی یک بار معصومینو میبینید. خب معصومین، دیدن معصومی خودش یه نوع کماله. آیا اینجور کمال راش بسته است؟ بدون شک کمال راش بازه. تو آخرت هم ما تکامل پیدا میکنیم. اصلا تمام امید ما همینه که تو دنیا کامل نشدیم، تو دنیا درست توجه به خدا نکردیم، قفلت ها داشتیم. همه امیدمون اینه که اونجا بریم خدا رو توجه کنیم، ولی اون نمیتونیم بکنه خدا برسیم، اونجا هم نمیتونیم، ولی بالاخره یه امیدی داریم که بتونیم تو آخرت بیشتر به خدا توجه کنیم، یه خود اشتغالاتمون کم میشه. پس راه تکامل نقلن و عقلن توی قیامت بازه. بنابراین ما قصص بودمون نمیتونیم هنوز تو قیامت هم تقیی کنیم، اگرچه این مطالب تصریح شده نیست. ولی خب وقتی صدرا میگه ما در قیامت بدن همراهمونه، آقا علی حکیم میگه بدن همراهمونه، خب لازمه بدن داشتن این خروج من القوت الا الفعله، چون بالاخره یه جور ماده ای رو داریم، یه جور جسم داریم. ولو تصریح نکنم، ولی از کلماتشون ما میتونیم استخراج کنیم. در روایات هم که خب عرض میکنم، همین ملاقات با ائمه، همین توجه به خدا، اینا خب تکامل آوره. تو دنیاش هم تکامل آوره، تو آخرت هم تکامل آوره. شاید ما بعضیامون یا هممون بتونیم در آخرت به مرتبه فنا هم برسیم. بعضی تو این دنیا رسیدن، خب خیلی خدا بهشون توفیق داد. بعضی خیلی ها نرسیدن، خیلی کسانی که حتی تلاش هم کردن و مایل هم بودن نرسیدن. خب خدا که میل این فنا رو در ما گذاشته، آیا این میل به فعلیت نمیرسونه؟ خب یه جا برای فعلیت هست. بله یه کسانی هستن که اصلا میل به فنا نداشتن، تو دنیا هم تو این عالم ها نبودن. خب اونا که عرض کردم جاده انحرافی رفتن، ازشون انتظاری نیست، نسبت به اونها ما امیدی نداریم. اما کسی که دلش میخواسته به فنا برسه، شاید تلاشم کرده، خب خدا ازش محرومش نمیکنه. علی حال این، پس ما تونستیم، میتونیم قوس صعود رو در آخرت هم طی کنیم. اینا حالا از میکنم برداشتایی است که من کردم، تصریحی در جایی ندیدم، شاید برداشتای منم برداشت درستی نباشه، ولی به نظر میرسه که خیلی نمیتونیم ردش کنیم. این بحث تموم شد. حالا سوال اینجاست، یه سوال مهمی در اینجا هست، و اون این که ما در ابتدا در عالم اله بودیم، به وجود علم اونجا موجود بودیم، خدا ما رو تنزل داد به عالم عقل و بعدم مثال و آخر سرم عالم اشباح و عالم دنیاست، بعدم به ما گو بیا بالا. تو این بالا آمدن ها خیلی همون زایه شدیم، یعنی نتونستیم به اون اوج برسیم. بعضی همون موفق شدیم. حالا درباره اون موفق شده ها اینطوری میگیم: خدایا اینا رو از عقل تنزل دادی، با این همه مصیبت و زحمت آخر سر رسوندیشون به عقل، یعنی همونجا که اول بودن. خب این چه احتیاجی بود؟ از اول چه بودن تو اون عالم عقل؟ این قوس سنگین رو چرا طی کردن؟ قوس بعدی رو چرا طی کردن؟ چرا این همه بهشون زحمت دادی تا بعدن رسوندیشون به همون جای اولشون؟ این مال اون کسانی که رسیدن. اونا که نرسیدن که سوال در مورد اونها قوی تره. این بیچاره ها رو از اون بالا آوردی پایین، این وسط هم از بین رفتن. خب همونجا بودن، چه عیبی داشت؟ این خیلی سوال مهمیه که قصد صعود و نزول برای شما طی کنیم. اونی که طی کرده موفق شد زحمت کشید، این زحمت برای چی؟ اونم که ناموفق شد ضایع شد، این ضیاع برای چی؟ این سوال مهمیست که اینجا مطرح میشه. جواب این سوال اینه: توجه کنید، من یه نکته رو ابتدا عرض کنم. در عالم عقل امتیاز و جدایی نیست. یعنی مثلا یه مطلب عقلی تو ذهن من هست، اینو مثلا 20 جور میتونم تبیین کنم، ولی 20 جور به عنوان عدد همینجوریه، ولی 1000 جور میتونم تبیین کنم. 20 جور فرض رو میتونم تبیین کنم. این 20 تا وقتی این مطلب عقلی تو ذهن منه، این 20 تا از هم ممتاز نیستند. فقط این عقل میتواند به 20 جور بازگو شود. بعد از این که بازگو شد، این گفته ها از هم جدا میشه. امروز برای این آقا من مطلب عقلیمو اینطوری توضیح میدم، فردا برای یکی دیگه طور دیگه توضیح میدم، پس فردا برای سومی جور سوم توضیح میدم. 20 جور درست میشه، یعنی 20 وجود مادی از اون وجود عقلی تنزل میکنه. حالا این 20 از هم ممتاز شدن، ولی اون وقتی که وجود عقلی بود امتیاز نبود. حالا که وجود حسی پیدا کردن، وجود مادی پیدا کردن، امتیاز درست شد. این نکته رو من عرض کردم، حالا برگردیم به بحث خودمون. ما همه انسان ها در اون وقتی که در رب و نوعمون بودیم یا بالاتر از رب و نوعمون بودیم واحد بودیم. اونجا لم یکن شیئا مذکورا بودیم، اونجا زید زید نبود، امر ام نبود، اونجا یک وجود بودیم، همه یه وجود واحد جمعی بودیم، تفصیلی نداشتیم، از هم جدا نبودیم. بعد خدا ما رو تنزل داد، تو این تنزلات ما از هم جدا شدیم. اونی که مذکور نبود مذکور شد، زید بود. خدا نمیگه قبلا نبودید، میگه مذکور نبودید. انسان لم یکن شیئن مذکورا، لم یکن شیئن، این تو نبود که ما اصلا نباشیم، ما بودیم اما مذکور نبودیم. یعنی گفته نمیشد این زیده، این امر اون بخش، امتیاز نداشتیم. ولی بعدا خدا با ما امتیاز داد با تنزلات. من درست شدم در حالی که در عالم عقل من نبودم، حقیقت من بود، نه خودم. خود من که نبودم یا مذکور نبودم، تو این قوس صعود و نزول بود پیدا کردم، وجود پیدا کردم. حالا منی که اصلا نبودم که به درجه عقلی برسم، حالا دارم به درجه عقلی میرسم. اونی که به درجه عقلی میرسید، اون وجود واحد جمعی بود، اون بود، حالا هم هست. خدا با اونم نگو برو پایین، اونم به زحمت وارد قوس و نزول و صعود نشد. به منی که مذکور نبودم گو برو پایین، تا بعدا مذکور بشم، بعدا هم عقل بشم. خب ملاحظه کنید، منی که من نبودم الان دارم میام و تازه عقلم میشم. از یه مرحله بالقوه من عقل میشم. این چه امتیاز بزرگیست. پس این که خداوند افراد رو میفرسته به قوس نزول و صعود، خیلی منت سرشون میذاره، به زحمتش میارزه، بلکه بیش از زحمتش هم میارزه. بنابراین اگر از خدا سوال کنیم، این چنین جواب رو میشنویم و قانع میشیم و شاکرم میشیم. بله،
اگر انسان دوباره به مرتبه عقل برسه تو سیر صعودی، اونجا تمایز هست یا نه؟
بله تمایز هست. این یه مشکل
مرتبه عقله.
بله یه مشکلی هست، عرض میکنم. عقل مرتبط به ماده و بدن، عقلی که دارایی این عقل با دارایی اون عقل فرق میکنه. یه اشکالی ارسطو و افلاطون کرده، حالا این به مناسبت شما این سوال کردید من جواب بدم. افلاطون میگه نفوس قدیمند، به ماهی نفوسان قدیمند. ارسطو و افلاطون میگه اونجایی که این نفوس وجود داشتن، امتیاز داشتن یا نداشتن؟ امتیاز نوعی که نداشتن، همشون انسان بودن، پس امتیاز نوعی نداشتن، امتیاز شخصی هم نداشتن. این نفس اصلا نیمده بود تو دنیا بخواد عملی کنه که از طریق عمل عملش با بقیه فرق کنه و بگن این عمل کرده، اون عمل کرده. به مادم که تعلق نگرفتند، اونجا که بدن نبود. امتیاز بین این نفس زید و نفس عمر چیست؟ افلاطون نمیتونه جواب بده. لذا ارسطو معتقد میشه که نفوس حادثند، چون اگر بخوان قدیم بشن، در اون حال قدم امتیازی بینشون نیست، پس باید حادث باشند. کسانی که بعد ارسطو اومدن بر خود ارسطو اشکال کردن، گفتن خب حالا این نفس زندگیشو کرد، حالا از بدن جدا میشه. از بدن که جدا شد خب برمیگرده به حالت بی‌بدنی دیگه. مشا معتقدن به این که انسان از بدن که جدا شد بی‌بدن میشه. خب حالا شده عقل، حالا امتیاز چیه؟ شما میگی قبل از این که بدن پیدا کند امتیازی نداشته، بنابراین نمیتونی بگی قبل از بدن موجود بوده. حالا که الان بدن رها کرده بازم امتیاز نداره، نمیتونی بگی بعد از بدن موجوده. همون اشکالی که تو بر افلاطون در حدوث میکردی، همون اشکال رو بر خودت در بقا میکنی. ارسطو جواب میده، جواب میده که اینی که آمده تو دنیا بدن پیدا کرده، بر اثر بدن اعمالی انجام داده، علومی کسب کرده، من عملی کردم، اون عمل دیگه کرده، من علمی کسب کردم، اون علم دیگه کسب کردم، لااقل اینه که من به خودم عالم بودم، اون به خودش عالم بوده، تفاوتا درست شده. حالا این نفسی که داره از بدن مفارقت میکنه با این همه تفاوت داره جدا میشه. پس الان نفس جدا شده این انسان و نفس جدا شده اون انسان از هم امتیاز دارن. درسته عقلن هر دوشون، درسته هر دوشون عقل شدن، ولی این داراییش با دارایی اون فرق میکنه. پس امتیاز وجود داره. این که شما فرمودید وقتی که رفتن تو عالم آخرت و عقل شدن باز باید یکی بشن، نه دیگه، لزومی نداره یکی بشن. بر فرضی هم که بدن نداشته باشن لزومی نداره یکی بشن، چون داراییشون متفاوت میشه. تا چه رسد به این که بدن هم دارن، بدناشون با هم متفاوته، در آخرت بدن من با بدن شما متفاوته، و این تفاوت باعث میشه که باز ما دوتا به وجود واحد جمعی موجود نباشیم، به وجود تفصیلی موجود باشیم. پس بالاخره این قوس و نزول و صعود اثر کافی داشت، اثر مهم داشت و میارزید که ما زحمت بکشیم و بعضی همونم حتی زایه بشیم.
بخشید توی این سیر صعودی وقتی مرحله عقل میرسیم، توی مرحله عقل شما فهمید که بدن وجود داره و چون بدن وجود داره این تمایزه همچنان برقراره. سوال من در مورد همون حیثیت عقل هست، اون حیثیت عقل با توجه به عقل بودنش تمایز نداره. حالا سوالی هستش که اون بعد عقلانی انسان که داره میخواد لذت ببره اگر متمایز با فردی نباشه، طبیعتا هر انسانی وقتی لذت ببره اونجا باید معنی این باشه که تمام اون وجود عقلی در حقیقت واحد غیر متمایز لذت ببره.
بله ببینید، جواب اینه من اصلا در بین کلماتم، برفرض که بدن همراهمون نبود، عقلامون به خاطر دارایی و ذخایری که داشت تفاوت داشت، عقلهامون تفاوت داشت، چون دارایی های جدید پیدا کردیم، قبلا این دارایی ها نداشتیم، آمدیم تو دنیا کسب کردیم، ذخیره کردیم، این ذخایر با هم متفاوتن. برفض بدنم نبود، ذخایر عقلا متفاوت بود، ولی نوعشون ذاتشون همه یک نوع بودن، ولی چون ذخایرشون فرق کرد پس اشخاص متعدد شدن، نوعشون واحده ولی شخصشون متعدده. این در صورتی که بدن نداشته باشن. بدن هم که دارن شما بعد عقلیشون رو به چه جهت جدا میکنید؟ این بعد عقلی، بعد عقلی وابسته به بدنه، چطوری جداش میکنید؟ شما دارید بعد عقلی رو جدا میکنید، بله در نظرتون جداست، یعنی در لحاظتون جداست، شما دارید اون بعد عقلی رو لحاظ میکنید، جدا لحاظ میکنید، ولی آیا در خارج هم این بعد عقلی جدایی از بدنه؟ در خارج و در عالم تکوین که جدا نیست، در لحاظ شما جداست، دارید حیثیت بعد عقلی رو از بدن جدا میکنید، ولی در واقع که جدایی نیست، این عقل به بدن وصله، به بدن متصله، چون بدن ها فرق میکنن عقل ها فرق میکنن. عرض کردم برفض بدن هم نبود، ذخایر متفاوت بودن، ذخایر موجود در عقل متفاوت بودن. پس هم تفاوت از ناحیه ذخایر میاد، هم تفاوت از ناحیه ابدان میاد، و شما نمیتونید ابدان رو ندیده بیرید، برای طول لحاظ ابدان ندیده گرفته میشن، ولی در واقعیت که ابدان همراه عقلند، نمیشه ندیدشون گرفت. پس ما به امتیاز ها وجود دارند.
خب ما یه اصلی داریم که عالم عقل عالم در حقیقت تمایزات نمیتونه توجه شما فهمید که عقل با توجه به ذخایرشون با هم دیگه تمیز دارن. اگر این تمایز ذخایر عقلی سبب تمایز عقول انسان ها با هم دیگه بشه، یعنی عقل هر انسان با دیگری بشه، یعنی که ما فی نفسه تو عالم عقل میتونیم تمایز داشته باشیم و این مشکلی نداره.
بله.
اگر تو سیر صعودی میتونیم تمایز داشته باشیم، تو سیر نزولی هم میشه تمایز
در...
تصور
کرد. ببینید در سیر نزولی عالم عقل ما خالی از این ذخایره. اونجا من و شما در مرتبه الهیم، فقط همون مرتبه الهیم، کاری انجام ندادیم. اونجا تمایز نمیتونید بیارید، نه بدن داریم که تمایز بیاره، نه ذخایر داریم که تمایز بیاره. اما بعد از جدا شدن، بعد از جدا شدن از بدن، یعنی بعد از ورود در آخرت، ما هم بدن داریم هم تمایز داریم. نمیتونید مرحله بقا رو به مرتبه حدوث قیاس کنید. در اون مرتبه عالی ما تو عالم عقلیم که اصلا امتیازی وجود نداره. الان آمدیم تو عالم عقلی که امتیاز وجود داره. این دو جور عالم عقلی، اون عالم عقلی که هیچ، که قبلا بوده در نزول بوده، اون توش امتیاز نبوده، حالا نیست. تو این عالم عقلی که ما در قوس صعود میریم امتیاز بوده و هست. امتیاز نمیشه امتیاز منکر بشید. خب امروز هم یه خورده مطالب طول کشید، من نمیخواستم اینقدر طولش بدم.
قسمت ماست که این
مطالب رو بشنویم. بله ولی خب حالا من نگاه میکنم به عبارت، میبینم دوباره نیست که مطلب رو باید بگم. اون چه من گفتم تو عبارت نیست، باید دوباره عبارت رو بگم. من تا خب عبارت خود کوتاه میگم، بعضی مطالب عبارت رو گفتم. ایشون میفرماد که ما در مکمن امکان بودیم، یعنی آنچه داشتیم فقط امکان وجود بود، هیچی نداشتیم، فقط امکان داشتیم ما ها، و الان وجود عقلیمون چه بالفعل بود. ما به عنوان این که ما هستیم در اون عالم عقل نبودیم، فقط امکانمون بود و در اون امکان ما مخفی بودیم. خدا از اون مکمن و مخفیگاه امکان ما رو در آورد منتها اولی که در آورد بازم ما نبودیم، حقیقت عقلی ما بود. بعد بازم ما نبودیم، حقیقت مثالی ما بود. آخر سر ما حاضر ظاهر شدیم، آخر سر ما ظاهر شدیم. پس ما مراحل قبلی که گذروندیم، اول در مکمن امکان بودیم، بعد به وجود عقلی رسیدیم، تا آمدیم و به وجود خودمون رسیدیم که ما اون وقت پیدا شدیم. خداوند موجودات رو، یعنی صدر اختصاص به انسان نمیده این بحث رو، کل موجودات اینطور بودن. همه موجودات رو خداوند از اول بهشون عالم بود، پس همشون وجود عقلی پیش خدا داشتند. بعد همه رو هم تنزل داد، تنها این مال انسان نیست، همه موجودات تنزل پیدا کردن، همه موجودات هم تو قوس صعود میفتن، هشت پیدا میکنن. صدر معتقده به هشت همه است، اون تا هشت رو متفاوت میبینه که حالا در جای خودش باید گفته بشه که سه جور هشتشون قائله، یکی برای انسان، یکی برای حیواناتی که حافظه دارند، یکی هم برای حیواناتی که حافظه ندارند. برای انسان میگه هشتشون مستقل و خودشون موجودند، برای حیواناتی حافظه داره میگه هشتشون مستقل ولی مرتبط میشن به رب و نوعشون، برای حیواناتی حافظه ندارن مثل حشرات میگه منتقل میشن به رب و نوعشون، استقلالشون هم از بین میره، میشن دوباره مثل اول که استقلال نداشتند. خب ایشون همونطور که اشاره کردم میگه که ما از مکمن امکان بیرون میاییم، وارد عالم ارواح میشیم، بعد به عالم اشباح میرسیم، در این وسط هم عالم ملکوت رو میگذرونیم، خصوصیات این عالم رو میگیریم. تا اینجا رو من تو خارجی که میگفتم بیان کردم. بعد میافتیم تو قوس صعود. تو قوس صعود که میافتیم داریم کجا میریم؟ اینا دیگه حرفای صدراست، اونه که من از خارج توضیح دادم تموم شد. حالا این حرفای صدر است. داریم کجا میریم؟ رو به کدام طرف کردیم تو قوس سعود؟ همه داریم به سمت الله میریم، الیه راجعون میشیم، الیه المسیر واسات داریم میشیم. پس روبون به سمت خداست، همه داریم به سمت خدا میریم. یعنی به چی؟ یعنی به سمت واحد میریم. کسرات مزاحمند، نمیذارن ما به سمت واحد بریم. کسرات تو قوس سعود باید بریزیم. تو قوس سعود اون چیزهایی رو که ما در عبور از اون عوالم نزولی طی کردیم همه رو یکی پس از دیگری باید از خودمون دور کنیم. اون خصوصیاتی گرفتیم و با اون خصوصیات شدیم ما. این ما رو باید بریزیم. خصوصیات ریخته میشه دیگه، مایی نمیمونه و وقت میشین فانی. پس وظیفه ما در قوس سعود ریختن اون کسرات است و رفتن به سمت واحد و فانی شدن در اون واحد. خود خدا هم ما رو نکوهش میکنه که چرا این کارو نمیکنید؟ الهاکم و تکاثر، شما رو مشغول کرده اون تکاثر. شما دارید به سمت واحد میرید ولی موفق نمیشید چون تکاثر همراهتونه. باید این کسرات رو دور بندازید تا موفق بشید به سمت واحد برید و فانی بشید. این کسی که میتونه تکاثر رو دور بندازه، اون علاقه هایی رو که بر اثر مرور از عوالم قبلی به دست آورده بود، اون علاقه ها رو رها کنه، اون میتواند قوس سعودش را با موفقیت به پایان برساند. و به ما این چنین دستور داده شده که این عمل رو بکنید. صدرا در بین حرفاش عبارت جالبی میاره، میگه که ارجعی الی ربک دستور الهی است و این دستور، خود همین دستور قوت جذب دارد. این دستور از بالا داره صادر میشه، در ازل صادر شده و همچنان باقی است. این دستور داره منو جذب میکنه به سمت بالا. من باید موانع جذب رو برطرف کنم تا این دستور جاذب منو به اون سمت جذب کنه. یعنی خودت هنری نداری که بری بالا، این جاذب تو رو داره میکشه. تو فقط یه تلاشی در حد توفیقی که خداوند بهت داده میکنی، ولی این تلاش منشأ میشه که اون ارجع الی ربک که دستور الهیست بیاد تو رو جذب کنه. اونست که تو رو از قوه به فعلیت با ابزاری که دارد خارج میکند و تو رو به سمت بالا میکشه. و این عبارت صدر عبارت جالبیه، میگه با جذبه ارجع الی ربک داری میری بالا، با الهاکم و تکاثر مانع بالا رفتن داری، با ارجع الی ربک توفیق بالا رفتن داری. اون الهاکم و تکاثر رو بذار کنار تا این جذبه تو رو بدون مزاحم بالا بکشه. خود خدا هم میگه یک وجب به سمت من آمدی، ده وجب میکشمت بالا. خدا نمیگه ده وجب میام پایین، میگه تو رو میکشم بالا. خب اینا حرفای صدراست. بعدم اشاره میکنه به قوس سعود و نزول. با توضیحاتی که من دادم عبارتیشون حل میشه، ولو این عبارتیشون رو من بیان نکردم، ولی توضیحات من عبارتیشون حل میکنه. بنابراین من از رو میخونم حل تا مسائل حل بشه انشاءالله. صفحه 107 سطر اول قاعدتون. از شده این قاعده دوم در مشهد ثانیه تنبیهاتی داشتیم، ولی قاعده این قاعده دومه. فی کیفیت البدء و الاعاده، چگونه شروع می شود و چگونه عود حاصل می شود. قهرن در بیان کیفیت البدء و الاعاده ما باید اشاره به سلسلت الهبوط و صعودم بکنیم، یعنی اشاره کنیم به اینکه قوس نزول داریم یا قوس هبوط به نظر ایشون و قوس صعود داریم. تو این قاعده به این مسئله اشاره میشه. قال الله تعالی هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده، خدا ابتدا میکند خلق رو. خلقم در اینجا مطلقه، اختصاص به انسان نداره، انسان یکی از خلاقه. ثم یعیده، بعد اونا رو اعاده می کند. ملاحظه کنید هر دو رو به خدا نسبت داده، هم قوس صعود هم نزول. هو الذی یبدأ الخلق، این مال قوس نزول، ثم یعیده مال قوس صعود. هر دو کار خداست. من توضیحاتم که دادم روشن شد، هر دوش مال خداست. در یکی یه ذره اراده من دخالت داده در صعود، اون اراده هم خودش به من داده، خودش هم داره تعریف میکنه. پس درسته که نسبت بدیم یبدع رو به خدا، یعیده رو به خدا نسبت بدیم، چون قوس صعود و نزول هر دو داره به وسیله خدا انجام میشه، با بیانی که توضیح داده شد.
میتونیم بگم اصل قوس صعود اختیاری نیست، اصل قوس صعود چه بخوایم چه نخواهیم در این قوس،
نه اصل قوس صعود که اختیاری نیست، سیر در این قوس صعود من عرض میکنه، سیر در قوس صعود یه ذره به اختیار منه، اون اختیارم خدا به من داده. در واقع نگاه کنید میبینید قوس نزول و صعود همچنین سیر در هر دو مربوط به خداست، هم خود قوسا مربوط به خداست و اون دیگه کسی در شرف نداره، همه معتقدن قوسا مربوط به خداست. سیر در اون قوسا، سیر نزولیش مربوط به خداست، سیر سعودیش هم به یه نحوی مربوطه به خداست. این توضیحی بود که صدرا نسبت به این آیه داشت. مفسرین یک قیدی بعد از یعیده میارند، اون قید باعث میشه که برداشت صدرا از این آیه بشه برداشت باطنی. مفسرین ظاهر آیه رو معنا میکنند، اینطور میگن ثم یعیده بعد اهلاکهم، این قید رو میارند. با آوردن این قید اصلا معنای آیه عوض میشه، یعنی خداوند خلق میکند انسانها رو یا خلق رو، بعد هلاکشون میکنه، بعد از هلاکشون دوباره اعادهشون میکنه. اصلا اشاره به حرکت جوهری و تکاملی نمیگیرن آیه رو. آیه رو اینجوری میگن خداوند موجودات رو خلق میکنه، اینا در دنیا زندگی میکنن، بعد هلاک میشن، بعد از هلاک دو مرتبه خلقشون میکنه. خب این تفسیری که برای آیه هست تفسیری درستیه، تفسیری ظاهر آیه است و قرار شد ما به ظاهر آیه وفادار باشیم. اما این برداشت صدرا نبود. برداشتی که صدر از این آیه میکنه اینه که تو همین دنیا یعیده، تو همین دنیا تو ما تو قوس صعود میفتیم و اعاده میشیم، که بعد اشاره کردم آیا بعد از در آخرت هم ادامه این قوس رو داریم یا نداریم، که اون یه مطلب دیگری بود. ولی علی حال تو همین دنیا یعیده، نه بعد اهلاکهم، مگر اینکه اهلاک رو در کلام مفسرین اینطور معنا کنیم بعد از اینکه اونها رو اهلاک کرد یعنی به قوه رسوند، اعادهشون میده، دوباره شروع میکنه این قوه ها رو به فعلیت رسوندن، که اینو بعید مفسرین اراده کرده باشند. ولی خب اگه اینجوری اراده کنن آیه ظاهرش هم مطابق میشه با برداشتی که صدر کرده. یشیر الی انه تعالی کما بدا الخلق،
ببخشید حرف مفسرین با توجه به اینکه امری رو مقدر میگیرن خودش خلاف ظاهر میشه، صدرا داره به گونه معنا میکنه که نیاز به هیچ مقدره نیست، ولی مفسرین دارن به گونه معنا میکنه که نیاز به مقدره.
بله دیگه، الان مفسرین ظاهر قضیه رو گرفتن، یه بعد اهلاکی همون به قول شما تقدیر گرفتن که تقدیر خلاف ظاهره. علاوه این دو جور معنا هست دیگه، این دو جور معنا هست، هر دوش هم درسته، هر دو درسته، منتها خب یکی احتیاج به تقدیر داره، کلام صدرا احتیاج به تقدیر نداره. ولی حالا کلام صدرا رو من هم کردم بر باطن، کلام مفسرین هم کردم بر ظاهر، فرمایش شما اقتضا میکنه که برعکسش کنیم، یعنی کلام صدرا رو بگیم ظاهره، کلام مفسرین رو بگیم که با تقدیره. تازه حمله بر باطن هم نمی کنیم، میگیم کلام مفسرین مبتنی بر تقدیره. خب یشیر الی انه تعالی کما بدع الخلق به اخراجهم، این کما علی میخواد، بعد بگه کذالک یعیدهم، کذالک و سطر رو نیورده. چند خط بعد میگه ثم یقع الاعاده فی باب الانسانیت، اونجا به جای کذالکه، یعنی عدل این عبارت اونجا میاد منتها با تعبیر دیگری که ملاحظه میکنید. کما بدع الخلق به اخراجهم، خلق در اینجا عرض کردم گاهی خلق معنی انسانه، گاهی هم خلق عامه، در اینجا خلق عامه، اهم از انسانه. چجوری اینها رو، چجوری خلق رو ابدا کرد، چجوری شروع کرد؟ به اخراجهم ان مکمن الامکان الى عالم الارواح، به اینکه اونها رو از مکمن امکان خارج کرد به عالم ارواح، که مکمن امکان رو عرض کردم چیه و عالم ارواح هم یعنی عالم عقول. ثم اهبتهم من عالم الارواح الى عالم الاشباح، از عالم عقول اونها رو هبوط داد به عالم اشباح، عالم اشباح یعنی عالم جسم. این وسط عالم ملکوت اعلا و اسفل وجود داره که صدرا فعلا اون دوتا رو نگفته، یعنی از عالم ارواح اونا رو فرستاد به عالم اشباح. صدرا معتقده که تفره محاله، پس باید اون دوتا عالمی رو هم یا دو بخش از عالم ملکوت رو که وسط راه این خلق طی کند، این رو خود صدرا معتقده، لذا در عبارت بعدی به اشاره میکنه به این مطلب، میگه آبرین علی الملکوت الاعلا و الاسفل، در حالی که این خلق که از ارواح به اشباح می آمدن عبور می کردن هم بر ملکوت اعلا هم بر ملکوت اسفل، که ملکوت اعلا جای ملائکه است، ملکوت اسفل جای شیاطین و جن است. این بنابر یه تفسیر، بنابر تفسیری که مرحوم سبزواری بهش معتقده، ملکوت اعلا جای نفس، ملکوت اسفل مثاله، چون مرحوم سبزواری چهار تا عالم قائل، نه سه تا، خیلی ها به سه تا عالم قائلن، عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده. مرحوم حاجی سبزواری اینطور میگه، میگه چهار تا عالم داریم، عالم عقل، عالم نفس، عالم مثال، عالم ماده، یعنی عالم مثال و جدا میکنه از عالم نفس. وقت ایشون میتونه بگه نفس ملکوت اعلاست، مثال ملکوت اسفل، دیگران که عالم مثال یکی گرفتن، ملکوت اعلا رو گفتن جای ملائکه، ملکوت اسفل گفتن جای اجن و شیاطین. حالا صدر ملکوت اعلا و ملکوت اسفل رو اینطوری توضیح میده، من النفوس السماویه میشه ملکوت اعلا، ول ارضیه میشه ملکوت اسفل. دیگه ملکوت اعلا و اسفل عرض میکنم تفسیر مختلف داره میشه. مارین عطف بر آبرینه، بر ملکوت اعلا و اسفل عبور میکنن و از این اجسام هم عبور میکنن، مارین علل افلاف، تا حالا به جسم کاری نداشتن، یا تو عالم عقل بودن یا تو عالم نفوس بودن، چه نفوس سماوی چه نفوس ارضی، حالا از این بعد میخوان بیان تو اجسام، حالا چه اجسام فلکی چه اجسام انسوری. مارین علل افلاک ول انجم ول اسیر، تا اینجا افلاک اجسام فلکی هست، فلک ها کوکب ها و اسیر، اسیر همین اتره که امروزه میگن و معتقدن که در عالم بالا جسم به صورت اتر موجوده، یه به صورت اسیر موجوده. قدیمی ها معتقد بودن فلک داریم، کوکب داریم، کوکب همون جسم منوری است که در شب میتونیم ببینیم، مثلا ستاره، مثل فرض کنید ماه، این کوکبه، این دور تا دور زمین احاطه نکرده، یه جسم بیرنگ یعنی شفافی که قابل رویت نیست، مثل هوا میمونه، اون دور زمین احاطه کرده، اون اسمش فلکه. وقت این کوکب توی فلک در یک قسمتی از فلک کوبیده شده، فلک میچرخه، این کوکب هم داره خودش میچرخونه، پس فلک اون جسم بیرنگ شفافی است که زمین را احاطه کرده و کوکب بخشی از اون فلکه. حالا اینجا میگه افلاک، بعدم میگه انجام. انجام یعنی همون کواکب. فرق بذاشت بین فلک و کوکب که بعدم فرق بذاره. بعدم اسیره. اسیر گفته میشه، در قدیم گفته میشه ماده‌ای که فلک ازش ساخته میشه، در امروز گفته میشه بین کوکب‌ها اسیر پخشه، اتر پخشه، یعنی خلع نیست. این کوکب با اون کوکب اینطور نیست که وسطشون خالی باشه، وسطشون جسمی به نام اتر هست. امروز هم اینو میگن. خب اینا همه مربوط به سماوات شد. ول هوا، ول ما، ول ارض، اینا مربوط به عنصره. این خلق باید از اینا بگذرند، عبور کنند. یعنی هوا و ما و ارض در ساختمان مثلا بدن ما دخالت میکنه، یه نوع عبوره. یعنی من به عنوانی که منم باید بدن داشته باشم، بدنم هم داره از اینا تشکیل میشه، پس من با عنصر هم ارتباط پیدا کردم. خب این مرور و این عبور هست الا ان یبلغو الا اسفل سافلین، تا برسن به اسفل سافلین، که اسفل سافلین خودش الان بیان میکنه هیولاست، پایان قصه نزول. این اسفل سافلین با اسفل سافلینی که در جلسه گذشته گفتیم فرق میکنه. اونجا طبقات ظلمات رو داشتیم میگفتیم، حالا داریم قوس صعود و نزول رو میگیم. اونجا طبقات الهی و نور و طبقات ظلمانی و طبقات ماسوا گفتیم میشد، حالا اینجا به طبقات کار نداریم، به سیر صعودی و نزولی کار داریم. اگر چه میشه اینجا رو با اونجا تطبیق داد. الا ان یبلغوا الى اسفل سافلین و هاویه. هاویه، هوی یعنی سقوط، هاویه یعنی اون قبلا گفت محو شیاطین یعنی محل سقوط، حالا میگه هاویه. هاویه یعنی گودال، گودالی که مظلم است. عن الهیولا یعنی دیگه این پایان سیر خلائقه. و البحر المظلم، هیولا رو تشبیه میکنه به بحر. این چنین هم هست، هیولا یک دریاییست که کل صور درش هستند، منطبق قوه همه یه صور میتونید این دریا بریزید، منطبق با شرایطی که فراهم میشه. مظلم هم هست، خود هیولا مظلمه، باید به وسیله صورت که افاضه میشه نور پیدا کنه، و تا وقتی صورت بهش افاضه نشه ظلمت داره، و ظلمت هم که داشت وجود نداره. بله به لحاظ بلقوه وجود داره، این بلقوهش وجود داره، ولی اون چه که میتواند بگیرد وجود نداره، اونا رو باید صورت بده. والقریت ظالم اهلها، هیولا رو داره معنا میکنه. این ول بحر المظلم عطف تفسیر بود برای هیولا، ول قریت ظالم اهلها این عطف تفسیر دیگه است. هیولا رو میگه قریه است که اهل اون قریه ظالمند، به خودشون ظلم کردند، ظلم تکوینی که ما ازش تعبیر به نقص میکنیم، ظلم تکوینی دارند، یه همه به خودشون ظلم کردن، بعد باید کامل بشن، از اون ظلم بیان بیرون. روشن مطلب. وحیه یعنی هیولا، یعنی همون اسفل سافلین، همون حاویه مظلمه، نهایت تدبیر امر است. خداوندی که از اون بالا این خلقو داره میفرسته پایین، به نحوی داره این خلقو تدبیر میکنه. تدبیر وقتی خلق به حاویه میرسه تدبیر تموم میشه، تدبیر بعدی برای صعود باید شروع بشه، ولی اون تدبیر دیگه تمامه. وحیه نهایت و تدبیر الامر. امر رو در اینجا من به معنای لغوی گرفتم، یعنی این چیزی که میخواسته تدبیر بشه تدبیرش تا اینجا کشیده شده. ممکنه شما امرام به معنی اصطلاحی بگیرید، یعنی عالم امری که داره تنزلش میدهد و با این تنزل تدویرش میکند، این تدویر که همون تنزل است، اینجا که میرسه تموم میشه. عالم امر به اینجا که میرسه تدویرش تمام میشه و از این به بعد عالم خلق میاد، که عالم خلق میاد تا به سمت عالم امر ببره. حالا علی حال من امر رو میگم به معنی لغوی گرفتم، اصطلاحی هم معنا کنید معنا میشه. الا ما قال یدبر الامر، خداوند تدبیر میکند امر رو، من از السماء الى الارض. اینو مفسر چطوری معنا میکنه؟ تفسیر صدر روشنه، از اون بالا تدبیرش میکنه، از سماع فعلیت تدبیرش میکنه تا عرض قوه که هیولاست، تدبیر از اون بالا تا این پایین. این حرف صدر است. اما حرف مفسر این چیست؟ مفسر میگن منظور از امر دنیاست و مدت ایام دنیا. خدا دنیا رو تدبیر میکنه و ایامش هم تعیین میکنه، تا وقتی که دنیا قرار برقرار باشه داره تدبیر میشه. بعد میگن فینزلهو من السماء الى الارض. اینجا یه یونزلهو تقدیم میگیرن، یدبر الامر و ینزل الامر من السماء الى الارض. کلام مفسرین اگر یه خود توش دقت کنیم مثل این که کلام صدراست، خیلی فرق نداره. با امر رو تدبیر میکنه به این نحوه که نازلش میکند از سما الی الارض. حالا سما رو ممکنه همین آسمان معمولی بگیرن، عرض هم همین عرض معمولی بگیرن، ولی صدرا سما رو عبارت دیره و از عالم ارواح، عرض هم عبارت دیره و از حاویه مظلمه یعنی حیولا. تو اینجاش تصرف کرد. مفسرین ممکنه تصرف نکنن، سما رو من خودش از زمان خودش بگیره. خب تا اینجا قوسن
تفسیر صدرا، تفسیر صدرا مراد از امر توی همین آیه یدبر الامره چی هست؟
امر رو میتونید در بنابرای تفسیر صدرا هم معنی لغوی بگیرید. سما به معنای عالم ارواح، ارزم به معنای عالم عقوله. امر رو یعنی امر خلقو، امر خلق رو خداوند یعنی کار خلقو، کار خلقو به این صورت درست کرد که از سماع ارواح به عرض هیولا نازلشون کرد. این بنابر نظر صدر، هرچند بنابر نظر مفسرین هم میشه معنا کرد، منتها اونا سماع عرض رو پیداست که به معنی عالم ارواح و به معنی عالم هیولا نمیگیرن. خب از ثم یقع ادل اون کما بدع شروع شد، کما بدع الخلق به اخراج هم کذالک اعاده کرد خلق رو، کذالک یعید. اونجا گفت کما بدع، اینجا میگه کذالک یعید، و منتها به جای این که بگه کذالک یعید و میگه ثم یقع اول اعاده فی باب الانسانیت. اعاده عرض کردم اختصاص به انسان نداره، ولی ایشون میخواد اعاده ای رو که در باب انسانیت توضیح بده. صدرا بحثو میبره تو اعاده در باب انسانیت، ولی اعاده مطلقه، چون در باب موجودات دیگه خیلی آگاهی نداریم و تقریبا به درد ما هم نمیخوره. اون چه برای ما مهمه اعاده در باب انسانیت، صدرا اعاده در باب انسانیت توضیح میده که چگونه میشود که انسان قوس صعودش رو طی کنه. ثم یقع العاده در باب انسانیت به جذبات عنایت. یعنی اعاده اینطور نیست که من اقدام کنم و عود کنم، باید جذبات عنایت الهی باشد که منو جذب کند، زیرا که من بالقوه هم، بالقوه نمیتواند بالفعل شود مگر یه مخرج او رو از قوه به فعلیت خارج کند، و اون مخرج همون عنایت الهی است. عنایت یعنی مراقبت، مواظبت. حالا در مورد خداوند تعبیر به مواظبت اونا نمی کنیم، همون تعبیر به عنایت می کنیم، یعنی با توجه الهی باید اینا انجام بشه. حالا توجهی که ابزارم داره، مثلا عرض کردن جبرئیل برای اخراج ما از قوه فعلیت است در باب علم، اسرائیل برای اخراج از قوه فعلیت است در بابهای دیگر. یعنی خداوند با ابزار این کارو میکنه، با دستیاران یا با دست اندرکاران داره این کارو میکنه. علل حضرت الهی متعلق به جذباته. عنایت باید انسان رو جذب کند علل حضرت الهی. یعنی همونطور که عرض کردم این جاده مستقیم انتهاش متصل میشه به خدا، به خدای واحد. جاده های انحرافی که هیچ، جاده مستقیم میره به سمت خدا و خدای واحد در انتهای این جاده است. حالا ما باید به سمت حضرت الهیه که حضرت وحدت هست سیر کنیم. سیرمون به اینه که کسرات رو بریزیم و الا مزاحم با وحدت داریم، ما رو تو عالم وحدت راه نمیرن، با کسرت که راه نمیرن. باید واحد بشیم تا بتونیم تو عالم وحدت وارد بشیم. من حیث وقع النزول، از کجا بریم؟ میگه از همون جایی که نزول کردی برو. منظور این نیست که به خط مستقیم بیا پایین، به خط مستقیم هم بری بالا. این یه نوع تکراره. خودشون گفتن چرا ما سیر انسان یا بقیه موجودات رو در یه دایره قرار دادیم؟ چرا نگفتیم یه خط مستقیم رو بیا پایین، همون خط مستقیمی برو بالا، یا یه خط مستقیمی برو پایین، یه خط مستقیمی دیگه که موازی با اولیس برو بالا؟ چه این دو تا رو نگفتیم؟ اولی رو اگه بگیم که تکراره، همون خطی که آمدی پایین دوباره برو بالا، این که تکراره. دومی رو بگیم، اگه دومی رو بگیم، دومی معنیش اینه که خط مستقیمی برو پایین، توقف کن، بعد برو خط مستقیمی بعدی. یعنی در این سیرت یه توقفی رخ میده، چون همیشه اگر ما به خط مستقیم یه جایی رو بریم دوباره خواستیم برگردیم، چه رو اون خط برگردیم چه رو خط دیگه برگردیم، یه توقفی بین این دو حرکت باید انجام بدیم داشته باشیم، که حرکت رفت و برگشت وسطش سکونه. مگر شما اون انتهای حرکت رو دایره وار بگیرید که شی ساکن نمیشه، همینطور که میره تو قوس سعودش تموم میشه، قوس نزول اشتباه گفتم سعود، قوس نزولش تموم میشه سعودش شروع میکنه. لذا اینا میگن که ما خط مستقیم رفت و برگشت قائل نمیشیم، نه یک خط نه دو خط موازی. یک خط باشه دو تا اشکال داره، یکی این که تکرار لازم میاد، یکی این که در پایانش سکونه و تو یه لحظه از حرکت میفتی و در عالمی که باید سیر کنی یه لحظه حرکت هم بخشیده نمیشه، یه لحظه سکون هم اشتباه گفتم یه لحظه سکون هم بخشیده نمیشه، تو دائما باید در حال حرکت باشی. لذا قوس نزول رو باید قوسی گرفت که به سکون منتهی نشه، و باید قوسی گرفت که تکرار لازم نیاد. برای این که تکرار لازم نیاد میتونیم خط موازی فرض کنیم، اون وقت هم تکرار لازم نمیاد، ولی بین الحرکت سکون واقع میشه. این محضور داره. برای این که هیچ کدام از دو محضور لازم نیاد، نه تکرار لازم بیاد نه سکون بین الحرکت لازم بیاد، ناچاریم که رفت و برگشت رو قوسی بگیریم. این که گفتن قوس صعود قوس نزول به این جهته، ولی هم گفتن خط نزول و خط صعود، خط نگفتن، چون دیدن اگه خط بگن در یه نوع خط دو محضور دارن، در یه نوع خط دیگه که موازی بشه در یه نوع خط دو محضور دارن، در یکی یک محضور دارن، خواستن قوس درست کنن که هیچ کدوم از دو محضور نباشه. حالا ایشون
سوال کردن بودن دوستان که انسان بالقوه انسانیت و ابزارهای انسانیت مثل اراده رو داره یا نه.
انسان بالقوه چیه؟
دوستان نوشتن نمیدونم منظورشون چیه.
انسان بالقوه مگر این که منظورتون باشه انسانی که عاقل بالقوه است. انسان وقتی آمده دیگه انسانه، عاقل بالقوه است. این ابزار رسیدن به عقل بالفعل داره. بله، نمیشه خدا ابزار رو به کسی نده، ابزار رو به همه داده. حالا یکی ممکنه این ابزارش مبتلا به مانه باشه، مثل آدم مجنون. آدم مجنون ابزارو داره، اون تو مبتلا به مانه. یا طفل ابزارو داره، هنوز این ابزارش رشد نکردن، ولی همشون خدا ابزار داده، هیچ کس رو بی ابزار نذاشته. بعضی هم مبتلا به مانه شدن که خداوند جبران میکنه، بعضی هم طفلن، خب بعدن بهشون میده، یعنی ابزارشون رو بالفعل میکنه.
این طفل بخش در عالم بعد ابزار اختیاری و ارادی برای تکامل اگر داره یا اینکه نداره.
اگر این طفل بماند تو این دنیا که ابزارش بالفعل میشه، هیچ، مثل بقیه میشه. اگر هم در همون طفولیت بره، در اون طفولیت بره، مشا در اینجا نمیتونه حل کنه مسئله رو، عرش آدم نمیتونه حل کنه، چون نفس ناقصی رفته، کامل نشده. ولی صدرا که عالم برزخ قائله، او میگه تو عالم برزخ کامل میشه. نقلن به ما میگه که این اطفالی که میرن واگذار میشن به یه سرپرست بسیار مهمی که اونها رو رسیدگی میکنه به اون حضرت ابراهیمه. حضرت ابراهیم سرپرستی اطفاله که فوت کردن به عهده میگیره دیگه. خب اونم خودش بالفعل شده، وقتی بالفعل شده میتونه از قوه فعلیت خارج کنه، این قدرت خدا بهش داده.
پس من سوالم این هستش که توی برزخ با فعل اختیاری خودشون اون بچه ها تکامل پیدا میکنن، یا این که نه تکامل برای همشون در حقیقت یه تقدیر مسلم و حتمی؟
تو بعضی قسمتاش ممکن اختیاری باشه، تو بعضی قسمت ها اختیاری باشه، در بعضی قسمت ها هم نه. خروج من القوت الالفل که اختیاری نیست، مقدمات خروج بله اختیاری، ولی خروج و وسیله حضرت ابراهیم انجام میشه، اختیاری این بچه ها نیست. البته ما که این حرف هارم میزنیم اعتراف میکنیم خیلی مسائل رو نمیدونیم، ما تو همین دنیا هم خیلی چیزا رو نمیدونیم، تا چه برسه به عالم برزخ و قیامت که اصلا به اونجا سر نزدیم، اونجا هیچ توجه، هیچ آگاهی نداریم. هر چی میگیم یا باید عقلمون یه جوری حکم کنه یا باید از طریق نقل استفاده کنیم. من حیث وقع النزول، از همونجا که نزول واقع شده ما باید جذب بشیم به سمت حضرت الهیت، منتها با بیانی که گفتیم، نه با خط مستقیم بلکه با خط قوسی. مارن علی المنازل و المقامات التي کانت علی ممرهی، کانت علی ممرهی یعنی کانت در قوس نزول علی ممر انسان، در مسیر انسان بود، این باید در قوس صعود در اعاده هم مرور کند این انسان بر منازل و مقاماتی که سر راهش بودند، یعنی همون عالم مثال، عالم نفس، عالم عقل، منتها تو قوس صعود از همون مقامات و منازل میگذره، منتها تو قوس صعود میگذره. پس همونایی که ممرش بودن همونا رو دوباره عبور میکنه.
بخشید سوال کردن، منتهای قوس نزول یک هیولای واحد هست یا هر موجودی هیولای خودشو داره؟ تو ابتدای قوس، منتهای قوس نزول،
منتهای قوس نزول بنابر نظر آقایون 10 تا هیولاست، نه یک هیولا، 10 تا هیولا. لذا میگن اونجا محل هیولیات، هیولیات جمع میبندن. 9 تا هیولای فلک، 1 هیولای عنصر. هیولای عنصر مشترکه، بهش میگن هیولای مشترکه. شنیدین دیگه، هیولا مشترکه، یعنی اینطور نیست که برای هوای هیولا، برای آبی هیولا، برای خاک هیولای سوم، برای نار هیولای چهارم. یک هیولای مشترک داریم که مال هر چهار تاست. دلیلش هم اینه که اون هیولا با تبدل این صور باقی میمونه، که حالا اون به جای خودش باید گفته بشه که ما وقتی که تبدیل میکنیم صورت آب رو به صورت هوا، یه چیزی باید باقی باشه، و الا کون و فساد انجام نمیگیره، حرکت کون و فسادی انجام نمیگیره، باید یه شیئی باقی باشه، قبلا صورت آبی داشته حالا صورت هوایی بگیره، اون شیء باقی هیولاست. پس هیولا مشترک، یعنی همون هیولایی که تو آب بود همون هیولام تو هوا میاد، منتها فقط صورت عوض میشه. هیولای عالم عنصر رو میگن هیولا مشترک. افلاک هیولا مشترک ندارن. 9 تا فلک داریم، 9 تا هیولای جدا داریم. پس 9 تا هیولا اونا دارن، یک هیولای مشترک هم مال عالم عنصره، مجموعه میشه 10 هیولا. اون اسفل و سافلینی که منتهای قوس نزول جایگاه 10 تا هیولاست. منتها ما چون به افلاک خیلی کار نداریم، تمام بحثمون تو همون هیولای مشترک هست. به قطع تعلق رو توجه کنید، این به قطع تعلق متعلق به مارنه. چجوری باید بر این در قوس سعود بر این منازل و مقامات مرور کند؟ به این صورت مرور می کند که تعلقاتی که در نزول به دست آورده، در قوس نزول به دست آورده و با اون تعلقات متکثر شده، اون تعلقات رو یکی پس از دیگری بریزه و کثرت رو از دست بده و به وحدت برسه. اون وقتی که بهش اجازه میدن که به واحد حقیقی یعنی خداوند برسه و فانی بشه. به قطع عرض کردم متعلق به مارنه، داره بیان میکنه نحوه مرور رو، چگونه این منازل و مقامات رو در قوس سعود مرور کند، به توسط تیکر، به توسط بریدن تعلق، انها تعلق از اون منازل رو. وقتی داشت از اون منازل پایین می آمد، تعلق به اون منازل پیدا کرد، خصوصیت اون منازل گرفت، حالت تکثر براش درست شد، حالا ببرد تعلقش رو از این منازل و ترک کند استفاده به این منازل رو، دیگه حواسشو برای محسوسات به کار نبره، حواسشو در خدمت رسیدن به اون واحد به کار بگیره. یعنی وقتی شعی رو میبینه، این شعر رو به عنوان این که این شعی هست نبینه، به عنوانی که آیت خداست ببینه. اینجاست که حواسشو به کار گرفته برای رسیدن به واحد، چون همه اشیا رو داره نگاه میکنه که مخلوق خدا. نمیگه این ماهی، اون فرس، اون زمین، اون فلک، اینا رو کسرات دیگه نگاه نمی کنه. یعنی حسش دیگه کسرتیاب نیست، حس او هم داره آیت خدا رو می بینه، همه چی رو آیت خدا می بینه، پس داره واحد می بینه. پس دیگه حسش کار حسی نمی کنه، کاری می کنه که وسیله بشه برای عقل، که عقل از این آیت استفاده کنه و به واحدی که ذل آیته برسه. فإنهُ، این انسان در حال عبور بر این منازل، در وقتی که عبور میکرد بر این منازل در قوس نزول، استعار خواصها، خواص این منازل رو آریه گرفت. وقتی آمد تو عالم عقل بهش عقل دادن، آمد تو عالم مثال بهش خیال دادن، آمد تو عالم ماده بهش حواس دادن. چرا اینا رو بهش دادن؟ چرا این خواص رو بهش دادن؟ چون میخواستن کامل بشه. این در قوس سعود به این خصوصیت احتیاج داشت، به حس احتیاج داشت، به خیال احتیاج داشت، به عقل احتیاج داشت. منتها بهش گفتن درست از این ابزاری که بهت دادیم استفاده کن، نادرست استفاده نکن. حالا گاهی از اوقات اون خودش به سوی انتخاب خودش نادرست انتخاب میکنه، استفاده میکنه. چرا این خواص رو آریه گرفت؟ لاستکمال الوجود الانسانی، چون میخواست وجود انسانیشو کامل کنه. وجود انسانی کمالش به این بود که حس داشته باشه، خیال داشته باشه، عقل داشته باشه، کامل کند صورتن و مادتن. یعنی حرکت جوهری ما فقط در صورتمون نیست، در مادهمون هم هست. ما به کمال میرسیم هم به لحاظ ماده هم به لحاظ صورت، روحن و جسمن، هم روحمون کامل میشه هم جسممون. خب اینا رو آریه گرفت، آریه گرفت، آریه گرفتنش هم به خاطر استکمال بود، یعنی لغو نبود، به خاطر استکمال بود، غرض صحیحی در پشت این کار بود. اما با گرفتن آریه فساره محجوبن، این فساره متفرده بر استعاره است. اون خواص رو گرفت، لغو هم نگرفت، خوب گرفت، اما با گرفتن اون خواص فساره محجوبن عن الحضرت، از حضرت الهی محجوب شد. به خصوص وقتی ماده گرفت، که ماده ظلمت است و حجاب است. مشتقل شد به کثرت عن الوحدت، مشتقل چون با ان متعدی شده به معنی مورزه، اعراض کرد به خاطر کثرت از وحدت. قبلا که اونجا بود واحد رو میدید، حالا که آمد این خصوصیات رو بهش دادن کثرت رو داره میبینه، پس با این کثرت از اون واحد اعراض کرد. کمو فی قوله تعالی الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، که این روشنه، شما رو مشغول کرد، الهاکم یعنی مشغول کرد، تکاثر این کثرت شما رو مشغول کرد، برای اینکه مشغول نشید به سمت اون واحد توجه تام پیدا کنید، کثرت رو قطع کنید تا توجهتون به اون تام بشه. کثرت هم قطع کنید معنیش این نیست که کثرت رو نابود کنید، این در اختیار شما نیست، رابطتون رو با کثرت قطع کنید. چگونه قطع کنید؟ همونطور که عرض کردم، یعنی شما این موجود رو این موجود نبینید، این موجود رو آیت ببینید، اون یکی دیگر هم آیت ببینید، سومی هم آیت ببینید، همه رو با یه عنوان که عنوان آیتیت ببینید. اینجا کثرات قطع شدند، شما همه رو واحد دارید میبینید، همه رو دارید آیت میبینید. وقتی همه رو آیت دیدید، وحدت مجازی نصیبتون میشه. بعد از این وحدت مجازی که وحدت آیاته، به وحدت حقیقی که وحدت ذل آیات میرسید. اول باید خودتون اینجا واحد کنید، وحدت مجازی رو به دست بیارید، بعدن برین سراغ وحدت حقیقی. حالا صوفی هم همینو میگن، حالا این حرف که الان من گفتم حرف درستیه، ولی صوفی ها سوء استفاده میکنن. قطب صوفی ها به صوفی ها میگه اول توجهتون رو به سمت من جذب کنید، من یه نفر واحدم، همه توجهاتتون رو بردارید، تکثرات منتفی بشن، تمام توجهتون رو بدوزید به من که واحدم، من واحد مجازی هم. وقتی به من رسیدید، راحت از این واحد به اون واحدی که خداست منتقل میشید. اینجوری میگن اونا. مثلا این قاعده این که اول به وحدت مجازی برس بعدن به وحدت حقیقی منتهی بشو، از این قاعده استفاده میکنن، منتها اینطوری تطبیقش میکنن. ما جور دیگه تطبیق میکنیم، ما میگیم همه اشیا رو نگاه بکن منتها به عنوان آیت. اون میگه همه اشیا رو به قطب متصلش کن و قطب رو به عنوان یه واحد مجازی بگیر، بعد از این واحد مجازی به واحد حقیقی که خلاص منتقل بشه.
بخشید سوال کردن که چطور حرکت انسان استکمالی است در حالی که وجودش ضعیف میشه؟ فکر کنم منظورشون تو همون قرص نزول هست.
وجودش ضعیف میشه؟ مگه منظورشون حتما اینه که پیر میشیم؟ وجودمون پیر میشه، ضعیف میشه؟ پیر ما ضعیف نمیشیم، نفسمون تدبیر بدن رو ضعیف میکنه، چون نفس داره به قوت میرسه، احتیاجش به بدن کم میشه، رابطهش با بدن ضعیف میکنه، بدن فرسوده میشه. این به خاطر قوت انسانه، یعنی قوت نفسشه. خب بدنم که میخواد رها کنه بره، لذا رابطه رو ضعیف میکنه. البته صدرو میگه رابطه رو قطع میکنه، عقلی میگه رابطه رو ضعیف میکنه. حالا اونم به خودش بحث داره. علی حال این چنین نیست که ما رو به ضعف داریم میریم، این خیال ماست، ما داریم رو به قوت میریم. پیر میشیم نفسمون داره قوی میشه، بدنمون اگر ضعیف میشه به خاطر اینی که نفس داره رابطهشو با بدن ضعیف میکنه، تدبیرشو کم میکنه. الهاکم، من میخوام آیه رو اونطور تفسیر کنم که مفسرین تفسیر کردن. الهاکم یعنی شما رو اعراض داده، شغلکم یعنی اعرضکم از فکر در خداوند و فکر در آخرت، اعراض داده از تکاثر، تکاثرهای دنیوی شما رو اعراض داده از تفکر در خداوند و آخرت. این تفسیر قرآنی ها، تفسیر مفسرین گفتن. حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر دو جور معنا کردن. این تکاثر و توجه به تکاثر و اعراض از توجه به خداوند و آخرت باقی است تا شما مقابر رو زیارت کنید، یعنی بمیرید بفرستنتون تو قبر. اون وقتی که مقبره رو زیارت کردید، یعنی مردید، اون وقتی که ارتباطتون با تکاثر قطع میشه، دیگه اعراض میکنید از تکاثر. ولی تا وقتی تو دنیا هستید و هنوز مقابر رو زیارت نکردید، یعنی هنوز نمردید، اشتغال به تکاثر دارید. این یه جور معنا کردن که حتی زورتون مقابر یعنی تا وقتی که بمیرید. یه جور دیگه هم تفسیر شده آیه، انقدر این تکاثر شما رو مشغول کرد که آمدید بچه های زندتون رو شمردید، اموالتون رو شمردید، بعد دیدید که خب از فلانی کم آوردید، گفتید بریم قبور، بریم سر قبر مرده هامونو بشمریم که ببینیم کدومون بیشتر داریم، که داشتن به هم افتخار میکردن، اون یکی میگفت دارایی من بیشتره، اون میگفت دارایی من بیشتره، بعد شروع کردن به شمردن، مالشون رو شمردن، خب حالا یکیشون بیشتر داشت، گفتن بیان فرزندانمون رو شمردن، زن و فرزندشون رو شمردن، باز به این قناعت نکردن، گفتن بریم مرده هامون هم بشمریم، مرده هاشون هم شمردن، خب حالا یکیشون برنده شد. حالا خداوند در آیه میگه انقدر این تکاثر شما رو مشغول کرد که حتی به این موجودات که داراییتون به حساب میامد اکتفا نکردید، رفتید مرده هاتون هم شمردید، زارت مال مقابر، یعنی رفتید اونجا تو مقابر تکاثر رو اونجا تجمیلش کردید. این دو جور معنا برای آیه شده که حتی زارت مال مقابر یعنی تو همین دنیا رفتید مقابر رو زیارت کردید تا افتخارتون رو کامل کنید، یا حتی زارت مال مقابر یعنی تا وقتی تو دنیا بودیم تکاثر رو داشتید، وقتی زیارت کردید مقابر رو و مردید دیگه قطع شد تکاثرتون. این معنای آیه است به لحاظ مفسرین که دو جور معنا کردن، که الهاکم ان توجه الالله و ان التفکر فی الاخره ات تکاثر تا آخر. صدرا یه خود بالاتر رفته گفته تکاثر شما رو مشغول کرد، یعنی همین خصوصیاتی که از عوالم قبلی گرفتید که در این عالم به شما اجازه داده شد که از این خصوصیاتی که زمینه کثرتاً استفاده کنید، این خصوصیات شما رو مشغول کرد. حالا یکی یکی رابطه رو قطع کنید به همون نفی که عرض کردم، یعنی این یعنی تفسیر مقابره، صدرا از آیه فقط میخواد مقابر رو تفسیر کنه، قصد کرده خداوند از مقابر ابدان مظلمه رو، چون این ابدان مقابر ارواحند لذا اسمشون رو مقابر گذاشته، یعنی شما مقابر که ابدان زیارت کردید و همین زیارت مقابر باعث شد که شما به تکاثر توجه کنید، حالا بیایید این مقابر رو که ابدان رها کنید و سمت تقویت روحتون برید، به تقویت بدن و قوای بدنی که قوای حیوانی هم نپردازید، به سمت تقویت روح انسانیتون برید و تکاثر رو رها کنید، در این صورت که به واحد خواهید رسید و تکامل انسانی پیدا خواهید کرد. فاذا جاء وقت الرجوع به جذبت ارجع الی ربک، اینم از خارج گفتم، یا این فاذا جاء دنباله اینها، دنباله ابدان مظلم است، شما رو ابدان مظلمه مشغول کرد، یعنی آمدید به ابدان مظلمه تعلق گرفتید، حالا وقت رجوع رسیده، وقت رجوع میرسه، با جذبه ارجع الی ربک رجوع کنید و توجهتون رو به ابدان کم کنید، در یه وقتی هم برسه که توجهتون رو ببرید تا اعادتون کامل بشه. فاذا جاء وقت رجوع، رجوع چگونه؟ رجوع به توسط جذبه ارجع الی ربک. صدرا ارجع الی ربک رو با این بیانی که کردم تقدیر درش نمیگیریم، میگه نه به سمت خود پروردگار برو، ولی مفسرین تقدیر میگیرن ارجع الی ثواب ربک، ثواب تقدیر میگیرن، چون ارجع الی ربک پیش اونا خیلی جا افتاده نیست، میگن ارجع الی ثواب ربک، با این جذبه قوس نزول و رجوع رو شروع کن. چگونه این جذبه در ما تأثیر میگذارد و ما رو به کجا میرساند؟ میفهمد به رد مستعار، رد کن آنچرا که آریه گرفته بودی من کل منزله، زیرا که آریه مردود است، یعنی آریه رو باید رد کنی، اگه ملکت بود خب نگه می‌داشتی، اما این آریه است باید به صاحبش رد کنی. این خصوصیتی که خداوند به تو داد همه آریه بود، این آدم رو رد کن. با رد کردن این خصوصیات و این آریه ها جذبه ارجع الی ربک میاد و تو رو رجوع میده الی رب، قوس صعود تو با موفقیت انجام میدی. الی ان یبقا بلا انانیتن، که این دیگه میرسه به اوج صعود و ظاهرن وقت اجازه نمیده که من این تیکه رو بخونم، وسط مطلب موندیم از بس حرف زدن دیگه نشد. الی ان یبقا بلا انانیتن، یعنی انقدر باید این آریه ها رو بریزی بریزی خودتو سبک بکنی تا انانیتت هم بریزی که دیگه خودت هم نبینی. نه تنها اون آریه ها رو ندیدی، بلکه برسی به اونجا که خودت هم نمیبینی، غیر رو نمیبینی، نفست هم نمیبینی. اون وقتی که نفست هم ندیدی میشی فانی، اون وقت به وحدت حقیقی رسیدی. که اینو دیگه بذاریم برای جلسه بعد انشاءالله عرض کنم.